أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. فعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، سیما بقیت الله فی الارضین، روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. و کان دعاؤه علیه السلام اذا مرض او نزل به کرب او بلیه. خب رسیدیم به دعای 15 صحیفه مبارکه سجادیه که درود خداوند و فرشتگان و همه انبیا و صالحان بر حضرت سید الساجدین علیه السلام. و امیدواریم خدای متعال از جانب ما و اهل مجلس ما سلام و عرض ارادتمون رو به محضر اون حضرت ابلاغ کنه. دعای 15 دعایی است که امام علیه السلام در وقت بیماری و هنگامی که مشکل و گرفتاری پیش می اومد این دعا رو می خوندن. این میشه دعای 15. جلسه گذشته لازم بود که ما یک مقدمه ای رو خدمت عزیزانمون عرض کنیم درباره جسم، روح، مناسبات جسم و روح، جایگاه بدن در سیر تکاملی انسان و اینکه بالاخره این صنع الهی که هم مظهر آیات باهرات، آیات بزرگ الهی است و هم واسطه نعمتها و خودش یکی از بزرگترین نعمتهای الهی است، این رو پروردگار متعال به امانت نزد ماها قرار داد. خب از طرفی ضمن این که ما بالاخره به وسیله این بدن هستیم، اقدام میکنیم، بهرمند میشیم، لذت میبریم تو این دنیا بالاخره تا وقتی که اجل ما برسه، این هم همینجور سیر میکنه بالاخره از کودکی و نوجوانی و جوانی و انشالله خدا عمر بده میانسالی و بعد عمر بده بزرگسالی و بعد هم کهنسالی و تا برسه به اون نقطه پایان که در واقع این از ما در این کره خاکی و در این نشأه به یادگار میمونه، ما مرخص میشیم میریم برای بهشت انشالله دیگه، جای دیگه که شما نمیخواییم بریم انشالله ما میریم بهشت، این بدن رو همینجا به یادگار میذاریم، حالا تا چه شود دیگه، تا یه روز دیگه ما طبق اونچه که صریح قرآن کریم و کلمات اولیاست دوباره به هم خواهیم رسید. قرآن کریم تصریح میکنه منها خلقناکم و فیها نعیدکم و منها نخرجکم تارتن اخرى، فما شما رو از همین زمین خلق کردیم دوباره به همین زمین برتون میگردونیم، باز هم از همین زمین شما رو محشور خواهیم کرد. این بالاخره اینجوری نیست که کار ما با این بدن تمام بشه، میره در یک تغییر و تحولاتی یه مدتی از هم فاصله میگیریم، البته در اون فاصله هم این علقه حفظ خواهد شد، ولو شما بهشت هم برید یادتون از این بدن نخواهد رفت. بعد مجدداً به هم بر میگردیم برای حساب و کتاب و مراحل بعدی و تا ببینیم خدای متعال چی میخواد. از این کار ما با این بدن یه دفعه تمام هم نمیشه، خب یه مدتی فاصله میگیریم. خب تا این بدن این سیر تطوری خودش رو تا لحظه مرگ داره و با ما هست و در اختیار ما هست، رام ماست، بالاخره تسلیم فرمانه. یه بیان زیبایی دارن امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه، ما این اعضا و جوارح رام برای شما، لدنه، تسلیمه، این در اختیار شماست به عنوان یک امانت الهی تا به وسیله این بدن شما روحتون و حقیقت وجودیتون بتونه مراتب انسانیت رو و مراتب کمال رو سیر کنه. این در واقع از این جهت برای ماها واسطه فیضه. اینجوری هم انسان به بدن نگاه کنه، به این جسد یا به این بدن، ضمن این که وفی انفسکم افلا تبصرون، ضمن این که مظهر آیات الهی است، ضمن این که خودش هر بخشیش از بزرگترین نعمتهای الهی است و در دسترس ماست، علاوه بر همه اینها واسطه فیض دیگه. یعنی همه این سفره فیض الهی در مسیر خلاصه رشد و کمال، این به وسیله بدن برای ما، به وسیله این جسده که برای ما قابل استفاده میشه، این واسطه فیضه، این فیض الهی، این هم واسطه فیض که به وسیله این بدنه که انسان بالاخره میرسه به اون جاهایی که باید برسه. از این جهت هم خیلی قیمتیه، خیلی خواستنیه این چیزی که خدای متعال قرار داد. خب خدای متعال هم که دیگه در کارگاه حسنش سنگ تمام گذاشته دیگه، و صورکم فاحسن صورکم، یعنی چیزی کم نگذاشته دیگه در طراحی و زیبایی و اون ساخت. و این هم حالا خودش یک بحث مستقلی است. من از اینجا سریع برم سراغ بحث خودمون. خب ما از یک طرف وظیفه مندیم که طبق نقشه الهی زندگی کنیم. زندگی طبق نقشه الهی که همون میگیم اصطلاحاً زیست مؤمنانه، موحدانه، درسته؟ یعنی زندگی طبق نقشه الهی، طبق برنامه خدایی. اگر طبق اون که انبیا و فرستادگان و پیام‌آوران از سوی خدای متعال رو در اختیار ما گذاشتن این نقشه رو، این خیلی هم سهل و شسته رفته است، اصلا چیز پیچیده ای نیست، یعنی یک نقشه خیلی آسان، خیلی سهل، خیلی قابل فهم، خیلی روشن، این رو هم در اختیار ما گذاشته خدای متعال. اگه ما طبق اون نقشه زندگی کنیم، این بدن ما، این صنع الهی، این واحد فوق العاده ارزشمند و قیمتی، این تا سالهای زیادی میتونه فعالیت کنه، با نشاط باشه، از این فیض الهی مادی و معنوی در این دنیا بهره وافر داشته باشه و از خیلی از آفتها به دور میمونه، از خیلی از مشکلات و آسیب‌ها و بیماری‌ها در امان میمونه. خب از این جهت ما وظیفه مندیم، مورد سوال هم هستیم، یعنی ما وظیفه داریم که این امانت الهی رو حفظ کنیم، نگهداری کنیم، به سلامت بداریم، قوی نگهش داریم. یعنی اون چه که در حوزه اختیارات ماست و تو منطقه تصمیم ماست. وقتی که ضعیف و کودکیم و دوره پیش از کودکی بر عهده پدر و مادر، از وقتی که انسان خودش تصمیم گیرنده میشه و بالاخره این امانت به یه نوعی تحویلش میشه، از اون زمان هم به عهده ما وظایف خاصی داریم که این امانت الهی رو حفاظت کنیم، نگهداری کنیم، حالا با قاعده خودش و با آداب خودش، تا این رو برسونیم به اون نقطه پایان. باشی رفیق خوبی باشیم و برخورد ما واقعا برخورد از روی محبت باشه و امانت داری باشه، برای اینکه این کارم انجام بدیم و طبق نقشه الهی انسان زندگی کنه. بزرگان ما از اولیاء خدا، از کسانی که بالاخره اهل این رعایت ها بودن، اینا نمونه های خیلی خوبی هستن در طول این تاریخ، زمان ما هم بودن، الان هم هستن، یعنی کسانی که طبق همین روش زندگی میکنن، اینا از این امانت الهی خوب نگهداری میکنن، سالها باش هستن، استفاده میکنن، عمر طولانی دارن، وقت خوب، فرصت خوب دارن، نشاط کافی دارن، حظ وافری دارن، لذا موفق به علم‌اندوزی فراوان میشن، موفق به تحصیل مکارم اخلاق فراوان میشن، موفق به بفرمایید اعمال صالح خیلی زیاد میشن، حسنات خوبی ها فراوان. بعد میبینید که عمر پربرکت، تمیز و خیلی موفق، از بهره برداری های گوناگون خوب فیض میبرن از زندگی این دنیایشون. این بالاخره پیش روی ما هست اگه طبق اون نقشه عمل بشه، این یه واقعیت. حالا ما میریم سراغ این همین فرض، که فرض کنیم تازه ما به این نقشه هم عمل بکنیم، یعنی همون زندگی رو جاده سلامتی، زندگی روی خط سلامت، یعنی همون زیست خدایی اسلامی، همون مسیر روشنی که بالاخره گفتیم به ما معرفی شده در نظام تغذیه، در نظام بهداشت، در نظام سلامت که در دسترس ماست، عرض کردیم عمل بهش هم عمل آسانیست. با این فرض که اگر یک کسی طبق همین نقشه هم عمل کنه، با این حال یک مجموعه ای از انواع و اقسام بالاخره آفت ها و ویروس ها و بیماری ها این جسم او رو تهدید میکنه و یه وقتایی بدون اینکه او هم حتی دخالتی داشته باشه میاد سراغش. یه بخشی نه، بر اثر اون روش غلط زندگی و بیدقتی، بیمبالاتی که همون ظلم به نفس هست، انسان خودش رو در معرض یه طائفه ای از آفتها و بیماری ها قرار میده. یه وقتی که نه، تازه رعایت هم کرده در خورد و خوراک و خواب و کار کشیدن از اعضا و جوارح مختلف و اندازه نگه داشتن و رو خط سلامتی واقعا زیست کرده و حرکت کرده، در این حال چنین کسی در امان نیست، در امان نیست. این زندگی، این دنیا اینجوریه که فرمود خلط حلالها به حرامها، فرمود و خیرها به شرها و حلوها به مرها و حیاتها به موتها. دنیا اینجوریه، خدای متعال از این دنیا رو این گونه ساخته. این چیزایی که گفتیم توش کنار همه ممزوجه، بنابراین اگر جوانی هست، پیری هست، اگر خلاصه داشتن هاست، نداشتن ها در کنارشه، اگر موفقیت هست، ناکامی در کنارشه، اگر خلاصه سلامتی هست کنارش، بیماری هم هست، این هم پیش میاد. و خود بیماری میشه یکی از اون وجوه زندگی انسان تو این دنیا، جزء متن زندگی ضمناً بیماری هست، تازه زندگی که درش کاملا اصول و قواعد سلامتی رعایت شده و شخص طبق قاعده هم زندگی کرده باشه، این پیش میاد، یعنی چیزی که اسمش هست بیماری، گاهی وقتا پیش میاد، تعبیه شده است اصلا تو متن زندگی. این که میگیم تو متن زندگی تعبیه شده به حکمته، طبق حکمت الهیست، یعنی خدای متعال که خیر بنده هاشو میخواد، با فرض این که خود اونها هم خیر خودشونو بخوان، با فرض این که درست و سالم هم زندگی کرده باشن، از جمله خیری که خدای متعال بر اونها در نظر گرفته خیری است که در قالب درد و رنج و تعب و بیماری و امثال اینها برای شخص پیش میاد. منتها اینجا یه جاهای خیر بفرمایید ظاهره، آشکاره، یه وقتایی خیر مخفی و پنهانه. البته خیلی وقتا خیلی هم مخفی و پنهان نیست، منتها قالبش اینجوری در میاد. این هم طبق همون حکمته، طبق لطف الهیست. منتها لطف یه جا لطف آشکاره، یه جا لطف خفیه، اینجوریست. از همون قبیل که طبق قاعده فرمود عسى ان تكرهوا شيئا و يجعل الله فيه خيرا كثيرا. بله، عسى ان تكرهوا شيئا و هو خير لكم. یه جا فرمود و هو خير لكم، فرمود یه چیزی شما ناراحت میشید، رنج داره برای شما، شما رو اذیت میکنه، کرهه، فریاد میزنید، درد میکشید، چه میدونم بیتاب میشید، بیخواب میشید، بیقضا میشید، از زندگی میفتید، از کار میفتید، ایناست که این رنجه برای شخص. اما فرمود چه بسا ظاهر اینه، ولی هو خیر لکم، ولی واقعا برای شما خیره، خیر برای شما داره. یا در اون آیه کریمه دیگر فرمود چه بسا چیزی که برای شما پیش میاد برای شما رنج و درد و سختی باشه، ولی خدای متعال در همون برای شما خیر کثیر قرار داده باشه. خیر کثیر، جالبه، نه خیر مثلا معمولی، خیر عادی، خیر کثیر. یکی از اون موارد بیماریه، نمونه های دیگه هم داره، ولی یکی از اون موارد بیماریست. جلسه پیش عرض کردیم این میره ذیل قاعده ابتلا، همون چیزی که گذشته پروردگار متعال در مسیر زندگی انسان. و این ابتلا خیلی برکات داره، یعنی این چاله چوله هایی که تو مسیر زندگی انسان هست میشه یکی از عوامل اصلی رشد برای انسان. حالا چجوری اون رو دیگه باید در جای خودش جدا جدا بررسی کرد، چطور هر کدوم از این دشواری ها و سختی ها و پیچ و خم ها و فراز و نشیب ها که تو زندگی انسان پیش میاد، چطور اینها باعث بالاخره رشد میشه برای ما. هر کدوم جداگانه باید طبعا مورد بررسی قرار بگیره و بدونیم نه طبق حکمت تو زندگی این جهان اینها تعبیه شده است. از جمله اونها بیماریه که پیش میاد بر انسان. منتها من یه تفکیکی کردم تا یه وقت اشتباه نشه، اول چون ما میخواییم راجع به این موضوع صحبت کنیم، یه تفکیک مبنایی انجام دادیم، گفتیم یه جاهایی این بیماری ها که پیش میاد گفت فبما کسبت ایدی کم، یعنی بابا بد زندگی کردی به سرت اومده. اینو توجه داشته باشیم، چون حالا میخواییم راجع به خیرات مثلا بیماری بخواییم صحبت کنیم، یه وقت اشتباه نشه که بگیم آه بیماری نه خیلی چیز خوبیه. بیماری طبعا بیماریه دیگه، مرضه دیگه. یه جاهایی بر اثر ظلم به نفس، بر اثر غفلت، بر اثر رعایت نکردن قواعد سلامت و بهداشت و تغذیه و امثال اینها بر انسان پیش میاد. خیلی خوب، حالا میگن بکش، حالا پیش اومده دیگه، خودت به سر خودت اووردی. یه جاهایی نه، اصلا خود طرف هیچ مداخله ای نداره، یا به صورت ژنتیک و بفرمایید وراثتی و امثال اینها آمده. میگن خیلی یه سری طائفه ای از مریضی ها بسترهاش ژنتیکه دیگه، از همون کودکی انسان گاهی مبتلاست، تو نوجوانی بروز میکنه، گاهی تو جوانی ظهور میکنه، خودشو نشون میده. بعد مطالعه میکنن میگن بله شما مثلا ابن انجدن تو خانوادتون بالاخره همچی چیزایی نمونه هایی داشته، حالا مثلا برای شما تو این سن، تو این شرایط، تو این موقعیت خودشو نشان داده. یه وقت اینجوریه، یه وقتی هم نه، واقعا خود شخص از پدر مادر و امثال نام نیست، از محیط، از ویروس ها، چه میدونم، همین چیزا که هست دیگه دور و بر ما، که دفعه پیش عرض کردیم انسان وقتی این بخش رو مطالعه میکنه به این جهنبندی میرسه که این حالت وضعیت سلامتی ما مثل یه جزیره، خاطرتون عرض کردم بودم، مثل یه جزیره وسط یه دریایی از انواع و اقسام بیماری ها. بعد انسان تعجب میکنه که چطور سالمه این مقدار، چطور این مقدار سالم. مثلا این هوای ناسالم تهران، خواهی کسی ناچار باشه به فرض تو تهران زندگی کنه، خودشو کاملا در معرض بیماری ها قرار داده، اون تو میگه من ناچارم دیگه چی کار کنم، کارم اینجاست، مسئولیتم اینجاست، مأموریتم اینجاست، رزق من اینجا دیده شده، خانواده من مثلا اینجاست، من چی کار کنم؟ ولی زندگی تو تهران یعنی زندگی در معرض صد جور مرض، اگه نگیم هزار جور، یعنی این دیگه اصلا، یعنی نفس میکشی داری مریضی قورت میدی، خودتو داری در معرض بیماری قرار میدی. امروز دیدم که میگفت تهران آلاینده هاش رسیده به اون مرزی که افراد حساس بیرون نیان، یعنی کسانی که زمینه مثلا لابد تنفسی چه دارن نیان بیرون. خب این یعنی تو وقتی تو تهران زندگی میکنی، مگر اینکه واجب نباشه زندگی در تهران، اگر برای کسی زندگی در تهران به لحاظ مسئولیت، به لحاظ مأموریت، به لحاظ تحصیل رزق واجب نباشه، شخص خودش با دست خودش خودش رو گذاشته در معرض بیماری. حالا بکشه دیگه، میاد پیری زودرس، چه مونم مریضی تنفسی، قلبی، عروقی، چه خلاصه صرف تنفس میکنه دیگه، ایناست، چیکار کنم؟ اینا تو محیطه. منتها این بیچاره میگه من چیکار کنم، من چاره ای ندارم. این چاره داشت نباید اینجا زندگی کنه، بره بیرون، بره یه جایی که هواش سالم باشه. بعد چون فردا باید ما جواب بدیم، همین جوری اومده تهران بر اساس یه آرزوهای واهی، یه چیزی پاشده آمده، برای یه وقت چاره ای نداره دیگه. بله دیگه، خب اینو داره میکشه دیگه، فردا عوارضش هم پیش میاد، عوارضش پیش میاد برای انسان، برای اینا دیگه خواسته نبوده، ناخواسته است بر اثر اضطرار، اضطرار زندگی در مثلا کلان شهر و امثال اینا برش پیش آمده. حالا یه چیزایی به ذهن من میرسه راجع به بعضی از شما هم که تو این جلسه هستید بماند، چون اونا واقعا قابل توصیه است. بعضیاتون الکی معطلید تو تهران، الکی جوابم ندارید فردا بدید، یعنی کاری که شما، وظیفه ای که دارید، خیلی جاهای دیگه برای شما امکانش هست، بی خودی خودتون رو علاف این شهر بی در و پیکر و بی هویت و مملو و از انواع و اقسام آسیب های همینجور حداقل حالا فعلا جسمی، روحی و عاطفیش و اینا بماند به جای خودش. ولی حالا یه کسایی ناچارن دیگه. پس ببینید یه فهرستی هم پیش میاد که اینا دیگه دست ما نیست. آقا ژنه، کاریش نمیشه کرد، آمده دیگه، برای ما از غیب حواله شده توسط اجداد و آبا و امهات و اینها. یا میگن آقا نه، پیش آمده از کسی گرفته، مثلا به شکل میکروبی، ویروسی، امثال اینا منتقل شده. خب این اصلا متوجه نبوده، این لیوان آب رو خورده، این میکروب رفته دیگه. یه دوست ما تقریبا تا یک قدمی مرگ بیچاره پیش رفت، دقیقا تمام شده بود، واقعا دیدیم همه ما دیگه فاتحه خونده بودیم براش دیگه تو عالم خودمون. بعد اون شرایط سختی که برایشون پیش آمده بود، گفتن از یک میکروبی است که از طریق آب منتقل شده. ایشون این لیوان آب رو نوش جان کرده، اون میکروب رفته و خلاصه اونجا نشسته بوده تو منطقه روده ایشون، و دیگه همونجا کار خودشو انجام داده، لانه گزینی کرده، و بعد اون اتفاقاتی که برای این بیچاره افتاده بود، خب این اصلا توجه نداشته، پیش میاد. بین این دوتا چرا من فرق گذاشتم؟ فرقش اینه که ما تو بحث که حالا میخوایم الان بخونیم اینو توجه داشته باشیم، که اون بخش اول که قابل مراقبت و پیشگیری و مراعاته، چون ما وظیفه بهداشت و سلامت و عافیت نسبت به خودمون و به جسممون و بدنمون داریم و اون کسانی که تحت ولایت ما و سرپرستی ما و برنامه ریزی ما هستن نسبت به اونها هم تازه وظیفه من هستیم، اونجا اون وظایف سر جاشه. اگه کسی هم کوتاهی کرد بالاخره باید فردا جوابشو بده، اون به جای خودش محفوظه. اما خب حالا مریض شده دیگه، حالا چی کار باید کرد؟ اینو پس تو مرحله بعدی. فبه ما کسبت ایدی کم، گفت خودت به خودت ظلم کردی. گفت ربنا ظلمنا انفسنا، خودمون به خودمون ظلم کردیم. اما خب کردیم دیگه. حالا اون کسی که نمیدونم تغذیه فست فودی داره، خب این خودشو در معرض این مریضی ها قرار داده دیگه بیچاره، خب گذاشته دیگه، حالا فردا برش پیش میاد. فبه ما کسبت ایدی کم، فردا مورد سوال هم قرار میگیره، مورد مؤاخذه هم قرار میگیره تو دستگاه الهی، باید جواب هم بده چون در امانت خیانت کرده، رعایت نکرده. اما فعلا مریض شده، حالا چی؟ پس ما میایم از این نقطه شروع میکنیم. حالا مریض شده، حالا اینجوری شده دیگه، حالا چی؟ دوم مواردی است که نه، این خودش هیچ دخالتی نداشته، رعایت ها رو کرده، قواعد سلامتی رو رعایت کرده، اون چرا که خدای متعال از طریق انبیاء الهی گفته، اون که عقلا، اطبا، حکما، پزشکان، امثال اینها پیشنهاد دادن، همه اینا رو رعایت کرده، اما حالا پیش آمده دیگه، مریض شده. حالا مریض شد. یا این که دیگه بس رسیده به یک نقطه ای که دیگه سن بیماریه، تقریبا انواع اقسامش به انسان حمله میکنه، اونم دوران وقت عبور از دوران بزرگسالی دیگه انسان شروع میشه دیگه، هر روز یه جاش درد میگیره. این دیگه این هست دیگه، میگن دیگه رسید سن به اونجا دیگه، از چند جا نه از یه جا، هر روز یه جا میخوابه پا میشه یه مشکلی برش پیش آمده. اون دیگه حالا اختزاعات اون سن و شرایط خاصی است که برای انسان در پیری و امثال اینها هم پیش میاد، اونم هم جز همین فهرست طبعا حساب میشه بیمار، که دیگه اونم خواسته نیست دیگه، میگه خدا به من عمر رو دیدی، منو تو این سن قرار دادی، خب اینه دیگه، چون اعضا و جواره کهنه شده، کاراشو کرده، بیچاره کاراشونو کردن دیگه، خدمتاشونو کردن، حالا کهنه شدن دیگه، حالا تو شرایط کهنگی این هست. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله مهدوی کنی علالله مقامه و شریف، خب خیلی شخصیت ارزشمند و دوست داشتنی و واقعا الگو تو خیلی زمینه ها. بلی یه وقت من بهشون عرض کردم آجا پیری چه روزگاری، این روزگاری حالا شما هستین و حالا فاصله ای که طبعا حالا ما مثلا نسل ما با شما داره چه عالمی داره. خیلی جالب بود این جمله، برای من خیلی جالب بود، ایشون فرمودن فلانی خیلی سخته تو شرط سنین بالاتر دیگه، یعنی مثلا از حوالی 80 تو اون مرز، فرمودن خیلی سخته ولی خیلی شیرینه. حالا ایشون شوخی هم میکرد، میگفت که حالا ما مونده حالا تا بخوایم بریم، وقتی بهشون گفتم آقا میخوایم برای شما نکوداشت بگذاریم، ایشون فهمدن من قصد مردن ندارم. بعد گفتن بله بله فلان کس، مثال زدن فلان کس و فلان کس نکوداشت گذاشتن، لو افتادن مردن، یکیشون تو خود جلسه نکوداشت خلاص شد، همونجا سکته کرد مرد، نمیدونم شنیدید یا نه، تو همون خود جلسه از دنیا رفت. یکی دیگه هم نمیدونم براش نکوداشت گذاشتن، دو ماه نشده بود، من چند ماه نشده، حالا شوخی میکردن، فهمدن نه من قصد مردن ندارم، برای من لازم نیست بگیرید. بعد گاهی هم شوخی میکردن که حالا 120 سال که واضحه، اینا رو شما هم شنیدین از ایشون. بعد من گفتم، گفتن خیلی شیرینه. این که میگه خیلی شیرینه تو همون زندگی موحدانه و مؤمنانه است. مؤمن هرچی سنش میره بالا ادب بندگیش بیشتر میشه، حظ بندگیش هم بیشتر میشه، فیض الهی هم برای او بیشتر میشه، توی چیزی برای خودش این پخته تر میشه، هرچی سنش میره بالاتر. این بر خودش یک تحفه ایه دیگه. اصطلاحا مثلا به یک کسی میخوان دعا کنن میگن الهی پیرشی. پیرشی. میگن پیرشی یعنی بالاخره اون نعمتیه واقعا. منتها برای کی؟ برای مؤمن. و الا برای کسی که زندگی مؤمنانه ای نداشته باشه پیری خیلی بدبختی بزرگیه. هر روزش براش یه بدبختی تازه است. هر چی سنش هم بیشتر. ولی این نه. این مؤمن میره جور. چون هی ضعیفتر میشه این احساس ضعف جسمی دقیق میفهمه در کنار اون قوت و نشاط روحانی یه حس قشنگی به طرف میده. خیلی عجیب بودیشون با یه بیاناتی حالا بماند از این دوره گفتن سخته ولی خیلی شیرینه. بعدم برای من دعا کرد گفت انشالله شما هم از این شیرینی ها نصیبتون بشه انشالله. حالا ما هم دعا میکنیم انشالله خدای متعال به جمع حاضرم از این شیرینی ها کرامت کنه. یعنی همه تون پیر شید انشالله در ایمان، در معنویت، در اخلاص، در علم، در معرفت، در سیر و سلوک، در تقوا پیر شید انشالله. هرچی هم برید جلوتر انشالله حظتون از بندگی، از کمال، از لطف الهی بیشتر بشه. خب اینام که هست. خب فتحصل بعد از این چیزایی که ما الان عرض کردیم، والا مریضی پیش آمده. مریضی که اومد با این مریضیه انسان مؤمن موحد چگونه روبرو میشه و اساسا این بیماری سهمش در تکامل معنوی این شخص چقدره؟ حتی تو اون فرض که بر اثر سوء تدبیر خودش پیش آمده باشه. منطقه طرف آدم مؤمنیه، ما داریم راجع به شخص مؤمن بالاخره صحبت میکنیم. و تا اونجا با اون وضعیت اگه پیش آمده باشه براش بیماری، از بیانات امام سجاد علیه السلام استفاده میکنیم، از بسیاری از روایات که اونها هم یه جورایی مستظهر به بعض از مبانی قرآنی هستند، از اینا استفاده میشه که بیماری یک پنجره‌ای است برای انسان مؤمن به روی منازل تازه‌ای از کمال و رشد. تا اونجایی که برای شما بگم، تا اونجایی که بعض از منازل و مراتب رشد هستند که اینا بدون اون بیماریه برای شخص قابل دستیابی نیست. تا این حد اینو بدونید. یعنی یک منازلی است، یک جایگاهایی است نزد خدای متعال در اون سیر تکاملی، در اون منازل قرب یه جاهایی است که شخص مؤمن به اونجا نمیرسه مگر مریض شه. خب خدا مریضش میکنه دیگه، چون خدا او رو دوست میداره، چون خدا میخوادش، میخواد این به اون جایگاه برسه، چون دوستش داره. همون جور که دوستش داره بهش خلاصه از این مواهب حیات و لذت ها و امثال اینها داده، چون دوستش داره یه جاهایی هم بهش درد میده. بله از اونجا میرسه. چون رسیدن به اون جایگاه خاص بدون این بیماری برای شخص امکان پذیر نیست، از دو جهت. یک، یعنی ما در واقع این رو در این دو نگاه عرض میکنیم. یک، برخی از حجاب ها، برخی از گرفتاری هاست که اینها بدون مریض شدن، بدون درد کشیدن، بدون آه کشیدن، بدون تحمل عوارض یک بیماری، خروج از اون حجاب برای شخص ممکن نیست. حالا این حجاب انواع و اقسام گناه ها و معصیت ها و امثال این ها، یا بعض از حتی حجاب مثلا نوریه، چه حجاب ظلمانی چه برخی از حجاب نوریه، خروج از اون حجاب ها مخصوصا حجاب ظلمانیه گاهی وقتا ممکن نیست مگر به بیماری، شخص مریض بشه. بتونه از اونجا خارج. خیلی جالبه. این یک. دوم، بعض از نعمتهای الهی بهشتی که حالا اینجا وقتی میگیم نعمت یعنی اون درجات دیگه، بعض از اون درجات قرب که جلوه آخرتیش اون منازل خاص بهشتی است، اون هم حاصل نمیشه مگر اینکه انسان به یک چنین بلایی مبتلا شده باشه. منتها برادر و خواهرها بدونن ما بر اساس قاعده و اصل اول، ما بر اساس قاعده و اصل اول خودمون حق نداریم زمینه مریضی رو برای خودمون فراهم کنیم. نه، اونجا میشه از همون محورهای ظلمی که انسان به خودش کرده فردا باید چوبش هم بخوره. نه، اون دیگه طبق حکمت الهی است، هر جا که لازم شد براش پیش میاد. هر وقت که پیش آمد، وقت که پیش آمد، اون وقت میگه، جلسه پیش عرض کردیم که میشه چی بگه بهش؟ بگه خوش آمد، بگه خوب خوش آمدی، حالا جو چیز خوبی هستی. امام علیه السلام اینجا از این مسئله رمزگشایی میکنه، فرمود اللهم، حالا بخونیم متنو، لکل حمد علا ما لم ازل اتصرف فیه من سلامت بدنی. خدایم حمد، سپاس، شکر، ثنا اختصاص داره به ذات مقدس تو، اختصاص به تو داره، به خاطر اینکه به من این امکان رو دادی که من از سلامت بدنم بهره ببرم. اتصرف فیه من سلامت بدنی، از این سلامت جسمی، سلامت بدنی که برای من فراهم کردی من تو رو سپاس میگم، لک الحمد. خب این که واضحه دیگه، این واضحه، واضحه از این جهت که این که سلامتی واقعا اون نعمتی است که شکر داره، شکر باید بجاش براش به جا بیاریم. این برای ما تا حد اصلش واضحه، منتها حواسمون نیست که ما از این نعمت بهره مند هستیم. مشکل جای دیگه است، مشکل اینه که حواسمون نیست تا شکر به جا بیاریم، عادی شده برامون طبق بحث جلسه قبل، اون مشکل دیگری است. یادتونه گفتم برای این که از این حالت عادی شدنم بیرون بریم، گاهی دست غیب میاد ما رو مریض میکنه تا قدر سلامتیمون رو بدونیم، که یکی از برکات مریضی همینه که انسان قدر سلامتش رو بدونه، اون نعمت عظیمی رو که داره. یکی همینه که اون کسانی رو که فاقد میشن ببینیم، عیادت، که این همه که توصیه شده به عیادت، یکی از اصلی ترین برکات عیادت برای عیادت کننده است، چون برای عیادت شونده برکات و آثار داره، برای عیادت کننده هم داره. یکی از اون برکاتش اینه که یه دفعه متوجه میشه عجب، این که من سالمم. خب الان ممکن بود این بیماری که ایشون داره من میداشتم. یه دفعه توجه پیدا میکنه انسان. یادتونه گفتیم لازمم نیست انسان صبر کنه تا یه کسش، یه رفیقش، یه مثلا فامیلش نستجیرو بالله مریض بشه بعد بخواد بره مثلا بیمارستانی جایی عیادت. نه، به خاطر فیض خودش هم که شده بره سراغ اونهایی که عیادت کننده دارن ندارن، از مؤمنین و دیگرانی که بالاخره تو این بیمارستان ها و امثال اینا هستن. یه چیزی هم به شما یاد بدم، هر وقت بدون استثناء از جلوی یک بیمارستان رد شدید، چون ده ها بار رد میشید اصلا که الله میکن شیعن مذکور، نه، هر وقت از جلوی بیمارستانی رد شدید که کمم نیست، ماشاءالله بازار کاسبی حسابی فعال در این بخش، کمم نیست، به خاطر این عدم رعایت ها اونجا یه کسب و کار خیلی همچی مفصل و حسابی برقرار. آره، هر وقت از اونجا رد شدید از یه لحظه یه درنگی بکنید، یه صلواتی بفرستید و یک اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب اینجا که صلوات فرستادید کار خوبی کردید، اونجا هم بفرستید. اللهم صل علی محمد و علی محمد و عجل فرج. به نیت شفای اون کسانی که اونجا مبتلان، رون تختا، زیر تیغ عمل، توی اون بحران ها هستند، بر اونها یه صلوات و یک حمد همونجا سریع بخونید، یک حمد برای سلامت اونها و عافیتشون بخونید. اینو یادتون، این یادگاری از این برادرتون داشته باشید انشاءالله. از همین جلسه اینو به خاطر هیچ وقت هم ترک نکنید، هر وقت رد شدید. اگر کسی هم اهلشه بهش یادآوری کنید، خیلی ها نه اهلش نیستن نه، ولی کسی میگید نه به او هم بگید خوبه، رای مثلا از این امکان بهره مند میشه، به او هم یادآوری کنید. خب قرض حالا عیادت یک چنین برکت رو داره که ما متوجه بشیم سلامت بدن یعنی چی. حالا متوجه نیستیم اصلا، ولی میفهمیم سلامتی خیلی نعمت بزرگیه، من تو حواسمون نیست که ما ازش بهره داریم الان. من سلامت بدنی ولکل حمد، ولکل حمد برای چی؟ الا ما احدثت بی من علت فی جسدی. عجب. و من تو رو سپاسگزاری میکنم، ازت تشکر میکنم، لکن حمد دیگه، حمد اینجا هم از معنای شکرم هست و معنای شکری داره در این تعبیر. لکل حمد الا ما احدثت بی من علت فی جسدی، از اینکه یه مریضی رو در جسد من قرار دادی. لکل حمد، من تو رو سپاس میگذارم. ای بابا، ما اون اولی رو میدونستیم، اما حالا ما مریض شدیم حمد بگیم؟ مریض شدیم باید شکر کنیم که مریض شدیم. آخه یه کسی میگفتش که گفت که لئن استعذنا ربکم لئن شکرتم لأزیدنکم. او میگفت خیال میکرد نعمت زیاد میشه، گفت خب بگیم لکل حمد، حالا ما مریض شدیم بگیم خدای شکرت که ما مریض شدیم. احدثت بی من علت فی جسدی، خب این لابد طبق قاعده زیاد میکنه، میگه خیلی خوب پس بگیر بعدیش هم بگیر، ادامهش هم داشته باشه. بله، ولی خب نه، این شوخیه. حمد، حمد در سلامت حافظ سلامتی انسان و توسعه دهندشه و توسعه روحی و معنوی برای شخصه که اون بالاتر از اون سلامت جسمیه. اما وقتی که در بیماری میگید لک الحمد، یعنی یک، من توجه پیدا کردم به اون جنبه های باطنی که در این بیماری هست، برکاتی که برای من هست. و هم وقتی که میگی لک الحمد، یعنی من راضیم، تسلیمم، شکایت ندارم. و وقتی که میگی لک الحمد، یعنی سلامتی رو بده بیاد، یعنی اونو میخواید. حمد در مقام بیماری طلب سلامتی مؤدبانه است، مؤدبانه است. خدا میگه آه فلان شکایت میکنه به این به اون، به زمین به زمان، همه جا گله که آقا من مریضم، من درد دارم، من چه، یه وقت اینجوری برخورد میکنه، بعدم هی میگه ای خدا به من سلامتی بده، یه وقت اینجوری میگه، یه وقت میگه شکرت الحمدلله. درد میکشه میگه الحمدلله، الحمدلله. همه اونا هست زمنن درخواست سلامتی مؤدبانه است دیگه، یعنی من چه کنم دیگه، من چی کار میتونم بکنم، اینم دیگه، من در اختیارم. اینجوری خیلی لطیفه این لکل حمد. خب اما از این لطیفه که بگذریم، امام علیه السلام از این مسئله رمزگشایی میکنن، از این کلمه فما ادری اون بازگشایی مطلب و تفصیل آغاز میشه. این اجمال، حالا تفصیل، خوزها به قوه، حالا حضرت باز میکنن. فرمودن فما ادری، آخه من نمیدونم که، فما ادری یا الهی. تعبیرها خیلی شیرینه ها، ببین است فما ادری یا الهی. الهی یادتونه که بارها گفتیم اون صحبت خیلی صمیمانه است، یعنی بفرمایید دیگه خیلی دوستانه و غیر رسمی. رسمیش چیه؟ رسمیش اللهم است، اللهم خیلی رسمی و اتو کشیده و صدا کردن خدای متعال اونجوریست. اما وقتی میگی الهی دیگه خیلی رفیق شدی، داری میگی به همینجا اله من، دوست من، خالق من، معبود من، معلوه من، معشوق من، این چیزاست. خیلی قشنگه، الهی، معبود. فما ادری یا الهی، اول گفته بودم اللهم، نه شروع کردیم گفتیم چی؟ اللهم لک الحمد. اما یه قدم که رفتیم جلو احساس صمیمیت میکنیم، این خاصیت دعاستا توی فضای صمیمی قرار داده. حالا هم یه چیزی بگم، فما ادری یا الهی ایل حالین احق به شکر لک. آخه من خبر ندارم، من که نمیدونم کدومی که از این دو حالت به شکر، به شکر در پیشگاه تو نزدیکتره، احقه که من درباره شکر کنم، و ایل وقتین اولا بالحمد لک، در حالت سلامتی یا در حالت بیماری، یا در وقت سلامتی یا در وقت بیماری، کدومش احق به شکره و اولا بالحمده، پسندیده تره که من در اون حالت شاکر باشم؟ من نمیدونم که. این کلمه فما ادری خیلی نزدیکه به افق بندگی در پیشگاه خدای متعال. فما ادری، من چه میدونم؟ میدونید بدترین وضعیت اینه که انسان در پیشگاه خدای متعال بگه من میدونم. خیلی جهله که اونجا کسی ادعای دانستن بکنه. نه، اینجا که لا ادری، فما ادری، ما ادری و لا ادری، نزدیکترین، مناسبترین وضعیت به ادب بندگیه. من چه میدونم؟ من نمیدونم، من بیخبرم، علم پیش توست، من جاهلم، من چه میدونم؟ بیخبر. فما ادری، من نمیدونم کدومش به حمد شایسته تره، اولاست، احقه. آیا تو وضعیت سلامتی که هستم یا تو وضعیت بیماری؟ نمیدونم من. اوقت و صحت التی، حالا حضرت میرن سراغ وضعیت سلامتی. اینجا خیلی زیباست، میرن سراغ صحت. اینا ببینید تعابیر چقدر قشنگ تنوع پیدا میکنه. یه جا میگن بدن، یه جا میگن جسد، دیدی دیگه، یه جا میگن بدن، یه جا میگن جسد، یه جا میگن حمد، یه جا میگن شکر. این تنوع تعابیر خیلی هم فضا رو زیبا و متنوع میکنه، هم هر کدوم یه لطائفی در خودش داره که انسان با تأمل و معانست به اون لطائف هم میرسه. از جمله اینه، یه جا میگن سلامت، اینجا میگن صحت، از کلمه صحت استفاده میکنن که اینم لطیفه. اوقت و صحت التي هنعتنی فیها طیبات رزقک و نشدتنی بها لابتغاء مرضاتک و فضلک و قویتنی معها على ما وفقتنی له من طاعتک. ام اون لنگه دومش، آیا اون وقتی که من در صحت و سلامت و اینا هستم، آیا اون وقت باید شکر کنم؟ که واضحه اون وقت باید شکر کنم، اما حضرت میخوام حالا کدومش؟ وقت صحت رو برای شکر امام علیه السلام برای شما تعریف میکنن که انسان وقتی سالمه جسدش صحیحه، الحمدلله مثل شما ها که الان جانش هستید، مثل من که الان جانش هستم، چون میدونی صحت و سلامتی هم نسبیه دیگه. یه کسی میگه آقا اگه شاول بذارن همه مریضن دیگه، دقیق میدونی اگه بخوایم نسبی حساب بکنیم، هر کسی بالاخره نحوه مرضی داره و این دقیق این حرف باطنی ظاهری، بالاخره نه باطنی اخلاقی منظورم، هم جسمیش بالاخره یه چیزی داره، اما در نسبت کلی تا اون شرایط درد و مریضی نیمده که تو رو بنشونه تو در سلامتی، و یه جور میاد که دایی میندازه، اصلا دایی افتاده تو خونه یا تو رو تخت بیمارستان، به خدا پناه بریم، بخیر همچی وضعی برش پیش آمد. نه غرض میره میاد فعالیت میکنه، نشاط داره، این هاست، این میشه آدم سالم دیگه، میشینه پا میشه، میخوره، میشنوه، میگه، این هاست یعنی آدم سالم. ولی غرض چیز نمیگذاریم، اون شاغول تبابتی نمیذاریم تا بگیم حالا کیست، ولی اونجوری همه مریض میشن. خب وقتی من سالمم، صحیحم، در وضعیت سلامتی، چه موقعیتی هست که انسان مؤمن داره و اون موقعیت رو در واقع در اون موقعیت مطلوبی قرار میده که باید برای شکر کرد؟ حضرت فهرست میکنن، یک، بگید دیگه، یک، هنعتنی فیها طیبات رزقک. خب من وقتی سالمم، وقتی من صحیح و سالمم، میتونم از رزق پاکیزه و دوست داشتنی و لذیذ تو که برام پیش بینی کردی بهره مند بشم. آره دیگه، یعنی این همه متنوع نعمتایی که میشه اینا رو خورد و آشامید. وقتی انسان مریض میشه مرخص میشه از خیلیاش، از خیلیاش باید صرف نظر کنه. آیا به خاطر بهره مندی از طیبات رزق وقتی من سالمم؟ یک. دو، نشطنی بها لابتغاء مرضاتک و فضلک. به به، وقتی انسان با نشاط سرحال سرزنده است میتونه بدوه دنبال رضای الهی و کسب رضایت پروردگار متعال. نشطنی بها لابتغاء مرضات، من میتونم برم سراغ علم الهی، سراغ معرفت، سراغ خدمت به مردم، انجام وظایف آرمانی، انقلابی، نمیدونم دینی، این کارا رو میتونم انجام بدم. و این عمر، این سلامتیه که شکر داره رفقا. ولی اگر حالا بد میام، اگر از اینا خارج شد، اون سلامتیه به جای اینکه نعمت باشه چیه؟ نعمت باشه. طرف بعدها میگه که کاش من هزار بار در روز مریض میشدم، فلان معصیت رو نمیکردم، فلان جا پام میشکست، فلان جا نمیرفتم، چشمم کور میشد، فلان صحنه رو نمیدیدم، زبانم لال میشد، فلان حرف رو نمیزدم، زبان لال بودم، یه حرف رو نمیزدم. بله، در معصیت سلامت نعمت نیست. وقتی که عمر انسان شد مرتع شیطان، به تعبیر امام سجاد در دعای مکارم، وقتی عمر انسان شد مرتع شیطان، اون سلامتی نعمت نیست، نعمته. اصلا این که ازش خوشت میاد ولی در باطنش همش بدبختیه برای شخص، اونجا باید بگه بگیر خدایا این سلامتی رو از من. نه، اون سلامتی که شکر داره، اون صحتی که شکر داره اینه: یک، بهره‌مندی از طیبات رزق. حلالتون باشه، نوش جونتون، فیض ببرید، لذت ببرید، بهره‌مند بشید. قل من حرم زینت، چی؟ زینت الله التي اخرج لعباده و الطیبات من الرزق. قل هی للذین آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. گفت نوش جونشون، این اصلا تو این دنیا من اینا رو گذاشتم برای مؤمنین، بخورن، بهره‌مند بشن، فیض ببرن. و طیبات من، کی اینا رو تحریم کرده؟ قل من حرم زینت الله التي اخرج لعباده، این زینت هایی رو که در دنیا گفت من برای مؤمنین گذاشتم. این رزق رو برای مؤمنین گذاشتن، بهرمند بشن. اونا بعد بلدن به اندازه حسابی حلال تمیز بهرمند میشن. قل هی للذین آمنو، خدا اینجا یه جوری حرف زده تو این آیه، قل هی للذین آمنو، اونای دیگه قاصبن، معصیت کارا قاصبن، چون من به اونا اجازه ندادم، اونا اجازه نداشتن بخورن. اما مؤمنین چرا؟ از مال مؤمنینه، بهرمند بشن. اما تو دنیا دیگران هم باشون شریک میشن، اونا میخورن، اونا بهرمند میشن، گاهی هم بیشتر، گاهی هم مفصلتر. ولی یه روزی هست که فقط مؤمنین میخورن، خالصتن یوم القیامه. این خالصتن یوم القیامه یعنی در دنیا دیگران هم با اینها شریکن، اما قیامت چی؟ خالصتن. اونجا میگن حالا شما بخورید، بهرمند بشید، اینا دیگه باید حسرتشو بخورن. خب یک اون بود. دوم چی؟ و نشدتنی به حال ابتغاء مرواتک و فضلک، این که من به من صحت دادی، سلامتی دادی، برم دنبال تحصیل رضای تو و فضل تو، مرواتک و فضلک، از فضل تو بهرمند بشم. این فضل یعنی همین که انسان بره مثلا از جملهش ابتغاء رزقه، از جملهش همین فعالیته که بره و تقو من فضل الله داره. نمازتون رو خوندید؟ آره؟ حالا بودو برو دنبال رزق، فنتشر رو منتشر بشید، برید دنبال تحصیل رزق حلال و فضله. و قویتنی معها علا ما وفقتنی لهو من طاعتک، اون صحتی که من رو قوی کردی، اون سلامتی که من رو قوی کردی که به وسیله او من بتون موفق بشم به طاعت تو، به طاعت موفق بشم به طاعت تو. حتی این با اون جمله قبلی دستشون تو دست همه، ولی لطیفه، من طاعتک، من با این روز، با این سلامتیم بتونم روزه بگیرم. اما کی روزه میگیره؟ کی روزه میگیره؟ میگن آقا امین نمونم زمستان، آره؟ میگن زمستان وقت خوش اولیاست برای روزه گرفتن، چون هم روزه میگیرن هم اذیت نمیشن، شباش هم که برای عبادت و اینها، برای نماز، برای تلاوت قرآن، برای عشق، برای سرخیزی، برای تفکر، برای مطالعه. خب وفقتنی لهو من طاعتک. پس صحت این سه فیض رو برای مؤمن داره: یک، بهرمندی از طیبات رزق، همون لذت‌های حلال. دو، نشاط در این که بره به دنبال تحصیل رضای الهی و فضل الهی. و سوم، توان، قوت دیگه، توان برای طاعت، انواع و اقسامش، خدمت به خلق، رسیدگی به مردم. یه دوستیه، حالا انواع و اقسام داره این خدمت، ولی یه دوستیه، من خیلی به حال او حسرت میخورم. تمامه، این جالبه براتون بگم ها، تمام روزها، شاید براتون عجیب باشه، حالا جمعه شو من فقط خبر ندارم، ولی تمام روزها از ایشون تا ساعت مثلا 2:30 سر کاره، همین کار رسمیه که اونم تازه کلی خدمته که بماند، از ساعت 3:45 ایشون تو بیابونهای اطراف تهران مشغول خدمت به نیازمندانه تا دل شب، قضا رسانی در خونه فقرا. او چه داستانهایی داره، چه توفیقی خدای متعال بهش داده، چه توفیقی. اون چیزایی رو هم که میبره از یک ناحیه خیلی خوب و عالی میبره، از یه جای خیلی خوبی میبره. کارش اینه، میره در این خونه ها فقرا و گرفتارا و نیازمندا، و دیگه اینا رو میشناسه، سال هاست دیگه اصلا میشناسه، کدوم خونه رو باید در بزنه، اینا چه مشکلی دارن، اونا رو چه کار باید بکنه. چقدر موفقن نزیم و ما چقدر بیچاریم، چقدر بی توفیقیم، چقدر تنبلیم، چقدر بی حالیم. تا مریض بشه انسان، مریض که شد یا این فرصت ازش گرفته شد، میگه عجب ما چه کارهایی میتونستیم بکنیم ها، چه وقتهایی رو تلف کردیم، چه خدمت ها میتونستیم بکنیم انجام ندادیم. خب ما تا سالم بودیم میتونستیم انجام بدیم، اینا سلامتی میخواد. ولی این شخص وقتی سالمه میتونه راه بره، بره دنبال این جور کارا. وقتی مریض شد افتاد که دیگه نمیتونه بره که. تا وقتی انسان جوانه با نشاط قوت داره، صحت و سلامتی داره، میتونه. حتی ایشون ماشاءالله از 60 و اینا، از 65 6 سالم عبور کرده، باز دنبال این کار است ماشاءالله با نشاط، خوش به سعادتشون. و امثال اینها، این همه هستن. حالا من این مورد و مثال زدم خدمتتون، این همه هستن. آدمای فهیم، فهیم، خانوم های فهمیده، آقایون فهمیده، دست به خیر، پا به خیر. برای اینا سلامتی چه نعمت بزرگی. برای اونایی که خیلی نماز میخونن سلامتی چه نعمت بزرگی. برای اونایی که خیلی قرآن میخونن سلامتی چه نعمت بزرگی. بله، خب عرضمون دیگه تمام میشه. این ام وقت الاله نقطه سرخط میمونه برای عمری باشه و سلامتی و توفیقی باشه برای جلسه آینده که ام وقت الالته. حضرت فرمودن آیا من برای این صحت، فما ادری، من برای کدوم باید شکر کنم؟ آیا برای این سلامت و صحت تو رو شکر کنم و سپاسگزار باشم، یا برای وقت دوم که میشه وقت بیماری که انشالله عمری بود و توفیقی؟ جلسه آینده براتون میخونم. در واقع جلسه آینده این دعای 15 تمام میشه با اون توضیح تکمیلی که چون توضیحات اصلیش رو دادیم یه تبیینی داره از متن که انشالله تمام میشه. خب در آخر جلسه یه جمله هم من عرض کنم و که یه وقت حق و ناحق نکرده حق رو ناحق نکرده باشیم، یه جمله هم بگیم و پاشیم بریم، که اینم باز شکر این گفتنها و شنیدنهاست از باب و اما به نعمت ربک فحدث. باید گفت که آقا روز 9 دی که فرداست ظاهرن دیگه، عجب روزی شد تو این تاریخ معاصر، عجب روزی شد، خیلی روز بزرگیه. از اون روزهای بزرگ، فتنه مرض بود افتاد به جون انقلاب، از اون مرض سختان بود، باطنش یه خیراتی داشت، خیر آشکارش 9 دی بود. 9 دی خیر برآمده از اون شره، از اون شری که پیش آوردن و مکر رو و مکر الله و الله خیر الماکرین، از دلش 9 دی در آمد. 9 دی خیلی روز بزرگی است، یوم الله قطعا از ایام الله، قطعا از روزهای بزرگ خداست که در تاریخ ما ثبت شد، یه روز سرنوشت ساز، باطل و سحر فتنه. این موعده باطل و سحر فتنه، ولی اون نمیشد جمعش کرد. خدای متعال از فضلش، از کرمش، از اون چشمه فیاض ولایتش بهرمند کرد جامعه ما رو، توسط رهبر عظیم و شأن بصیرت افزایی کرد، توسط اهل معرفت یاداوری ها کرد، مردم رو هوشیار کرد چون فتنش سنگین بود، و اون شد که شد، و از همه اینا بالاتر توسط سید الشهدا علیه السلام امام حسین. آقا فرمودن اینجا هم پای امام حسین در میانه، در جریان همین ناهده و قصه فتنه اینا. وقتی اونا رفتن سمت سید الشهدا علیه السلام و عاشورا، دیگه فاتحشون خونده شد، مردم به خودشون اومدن، روز 9 دی خلق شد. حتی تو بعضی از شهرها من رفتم، 2 پیش رفتم، گفتن آقا شما چی میگی 9 دی، ما 8 دی اومدیم. جالب بودا، مثلا کرمانشاه رفته بودم در جلسه، مثلا 2 پیش بود، تو جلسه اونها شرکت کرده بودیم، یه جلسه خیلی خوبی گرفته بودن به مناسبت سال روز 9 دی. بعد مردم گفتن که آقا برای ما شما باید بگی هی باید بگی 8 دی، چون ما 8 دی اومدیم میدان و قصه رو اینجا جمع کرد. خب بارکالله شما جزء بالاخره پیشگامان هستید، با اصابقون هستید، ولی خب بالاخره حالا اونی که در کل و در سراسر و در تهران ماجرا رو جمع کرد این نوه دی بود. خیلی، چون اون فتنه خیلی چیز پیچیده و سنگینی بود و تعبیر آقا که تعبیر حکیمانه است با اون نگاه نافذ الهیه فهمدن برد ما رو لب پرتگاه، لب پرتگاه. ببینید این فتنه میتونست کل دستاوردهای انقلاب اسلامی رو بر باد فنا بده. چین چیزی بود، همچین مرضی بود، یعنی یه سرطانی بود که فلج میکرد، میکشت. نهدی روز یوم شفاست به نام نامی ابا عبدالله علیه صلوات و سلام رو اومدن میدون و روز شفاست انقلاب اسلامی از این مرض خطرناک فتنه، از این فهمید سرطان پیچیده و کشنده و نجات پیدا کرد. از فردای اون همه چیز عوض شد، الحمدلله. خیلی جای شکر داره، شاکر باشیم همه ما به درگاه پروردگار متعال. نماز شکر بخونید، سجده شکر به جا بیارید، بابا سالمید بره همین کارا دیگه. بعدم تبیین کنید تو خانواده، توی دوستانتون، اونجا محیطای دسترسی. اگر برنامه‌ای فردا هست برین شرکت کنین، اگر دست به قلم این چیزی بنویسین، اگر بیان دارید بگید. آخره هر کسی هر کاری بلده روز نه دی باید انجام بده، یه روز عادی نیست. و همین هم که میبینید این بقایای فتنه، بقایای فتنه از این نه دی انقدر میترسن، اینو شما خبر دارید دیگه، اصلا برشون کابوسه. از چند وقت پیش این نه دی برشون کابوسه، هی نزدیک میشیم خودشونو میزنن به این ور و اون ور. آقا این مسئله مهم نبود، انقدام که شما میگید پیچیده نبود، فلان سران فتنه انقدام بد نبودن، انقدام بد نیستن، جرمشون انقدام دید دیگه، مدتیه شروع کردن. خیلی از نه دی میترسن، چون نه دی وقتی زنده نگه داشته میشه جریان اون فتنه تبیین میشه، ابعادش، عوارضش، فتنه های جدید، فتنه های پیش رو، وقتی اینا برای مردم گفته میشه سهم بصیرتی افزایش پیدا میکنه. اون شیاطین نمیتونن دیگه به آسانی یک چنین صحنه هایی رو پیش بیارن. لذا نهدهی رو باید خیلی زنده نگه داشت، باید قدرش رو دونست. بدونید اون روزی بود که قلب مقدس بقیت الله العظم شاد شد، واقعا این مردم شاد کردن قلب امام زمان صلوات الله اصلا قلب عالم امکان رو، حتی به هدایت خود حضرت خوب آخره. و خیلی قدر بدونیم از آقامون، از رهبر عزیزمون، از نعمت ولایت. خدا رو شکر میکنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. نسألك اللهم و ندعوك باسمك العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم الهنا مولانا العسكري. يا الله 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 يا الله. تفضل على فقراء المؤمنين والمؤمنات بالغناء والثروة، وعلى مرضى المؤمنين والمؤمنات بالشفاء والصحة، وعلى أحياء المؤمنين والمؤمنات باللطف والكرم.